بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله ششم، المقولات العشر، الفصل السادس فی ان المدته لا تفارق الجسمیت و الجسمیت لا تفارق المده، ای ان کل واحدت منهما لا تفارق صاحبتها. در این فصل ششم علامه طباطبایی در ادامه بحث از اقسام و انواع جوهر که پیش از این در مورد جسم صحبت کردیم و ماده اولا را اثبات کردیم، در ادامه آن دو وارد بحث رابطه ماده و صورت جسمیه میشن. چون اگر یادتون باشه پیش از این گفتیم که هر جسمی از دو رکن جوهری دیگر به نام ماده و صورت حاصل شده، گفتیم اون ماده جهت قوه اشیاست، صورت جهت فعلیت اشیاست. اگر اون جهت فعلیت سه‌بعدی باشد، از آن به صورت جسمیه تعبیر میکنم، و اگر اون جهت فعلیت نوساز باشد، یعنی فعلیتی که سبب پدید آمدن انواع جسم میشه، بدان صورت نوعیه میگن. در این فصل علامه طباطبایی در واقع رابطه ماده و صورت یا رابطه ماده و صورت جسمیه را که همون فعلیت سه‌بعدی است میخوان مطرح کنن و استدلال اقامه خواهند کرد بر اینکه نه ماده میتواند از صورت جسمیه جدا شود و نه صورت جسمیه قابلیت انفکاک از ماده را دارد، بلکه این دو همیشه با همدیگر موجود میشوند و جدای یکی از دیگری به لحاظ عقلی و فلسفی محال هست. خب استدلالی که علامه طباطبایی بر این مطلب اقامه میکنن در دو محور هست. در محور اول ایشون استدلال اقامه میکنن بر اثبات اینکه ماده کمون ماده اولا باشد از صورت جسمیه جدا نمیشود، و در مرحله دوم ایشون استدلال خواهند کرد که صورت جسمیه نیز از ماده جدا نخواهد شد. خب اولین استدلال که در واقع از تحلیل مباحث پیشین نتیجه گرفته میشه اینه که ما پیش از این گفتیم که ماده به او جوهری گفته می شود که قوه محض است و هیچ بهره ای از فعلیت ندارد و به خودی خود وجود نمی تونه پیدا بکند، و اگر ماهیت ماده و هویت ماده قوه محض باشد، معنیش اینه که به خودی خود نمی تونه تحصل و فعلیت پیدا کنه، و برای اینکه این ماده اولا که قوه محضه وجود پیدا بکند یا بگید فعلیت پیدا بکند، نیاز به یک فعلیت دیگری دارد، نیاز به یک وجود بالفعلی دارد که کنار اون وجود بالفعل قرار بگیرد تا به واسطه اون فعلیتی که وجود بالفعل دارد، این ماده که قوه محض این هم وجود پیدا بکند. یه چیز روشنی است. با این فعلیتی که در کنار ماده اولا قرار میگیره و ماده اولا به سبب اون فعلیت میتواند بالفعل بشود و در واقع فعلیتی به تبع فعلیت اون موجود پیدا میکنه، اون وجود میشه همون صورت. به بیان ساده تر، اگر در جسم دو جهت فرض بشه، یکی جهت قوه محض که از آن به ماده اولا تعبیر میکنه این جهت، و دیگری جهت فعلیت، اون جهت قوه محض چون به خودی خود امر عدمیست، حتما باید برای تحقق در آغوش یک فعلیتی باشد و اون فعلیت سبب بالفعل شدن این قوه محض بشه. اون فعلیتی که اون ماده اولا باید در کنار او باشد و وجود پیدا کنه، همانی است که بهش میگن صورت جسمیه. این استدلال اوله که در واقع این استدلال تحلیل همون بحثی بود که پیش از این درباره ماده اولا عرض کرده بودیم که ماده اولا قوه محض است، لذا نمیتواند به خودی خود وجود پیدا بکند، چون هر چیزی که وجود پیدا میکند یک جهت فعلیتی دارد. استدلال دوم هم شبیه همین استدلال اول هست. اینجا گفت علامه طباطبایی میفرمایند که اگر ماده اولا بدون صورت بخواد موجود بشود، معنیش اینه که این ماده اولا باید فعلیتی داشته باشد، چون هر چیزی که موجود میشود بالفعل است و هر چیزی که بالفعل است یک وجودی دارد. این در حالیه که ما پیش از این در تعریف و تبیین ماده اولا گفتیم که ماده اولا قوه محضه. خب چیزی که قوه محضه به خودی خود هیچ جهت فعلیتی ندارد، چگونه میتواند بدون فعلیت موجود بشه. لذاست که علامه میفرماین اگر ماده اولا که قوه محضه بخواد موجود بشود، معنیش اینه که اون قوه محض شده فعلیت به خودی خود، و به خودی خود شده یک فعلیت، و در واقع معنیش اینه که دو امر متنافی که یکی قوه باشد و دیگری فعلیت باشد در یک ذات واحد به نام ماده اولا با هم جمع شدند، در حالی که اجتماع متنافی هست، اجتماع دو چیزی که با هم متنافی هست در محل واحد محال است. لذا شما نمیتونید از یک سو ماده اولا را به قوه محض بودن تعریف کنی و از سوی دیگر همان ماده اولا را مستقلن موجود بدانی، چون همین که بگی مستقلن موجود هست یعنی یک فعلیتی دارد، خب مشخص نمیشه بالاخره قوه محض است یا فعلیت دارد. پس چون این دو در محل واحد اجتماع نمی کنند، ناگزیر هستیم که بگیم ماده اولا منهای صورت جسمی هم که همان فعلیت سبودی است وجود و تحقق پیدا نخواهد کرد. خب این بخش از عبارت و استدلال و بنده متنش رو می خونم، بعد ادامه بدیم مبحث را. اما ان المادت لا تتعرى عن الصوره، بخش اول این فصل ششم که ماده عاری و خالی از صورت نیست، دلیلش چیه آقا؟ فلانها فی ذاتها و جوهرها قوت الاشیاء. این دلیل اوله. دلیل اول اینه که ماده اولا در ذاتش و جوهرش قوه اشیاست. لا نصیب لها من الفعلیت الا فعلیت و انها لا فعلیت لها. هیچ بهره‌ای برای ماده اولا از فعلیت نیست جز این که این ماده اولا فعلیتش اینه که هیچ فعلیتی ندارد. یعنی اگر بنا باشه برای ماده اولا فعلیتی در نظر بگیرید، فعلیتش اینه که لا فعلیت لها، هیچ فعلیتی ندارد. به این معنا که هیچ فعلیتی نداره، در واقع این بیان که میگن فعلیت انها لا فعلیت لها تاکید میکنه قوه محض بودن ماده اولا. و من از ضروری ان الوجود یلازم الفعلیت المقابله للقوه. از سوی دیگر بدیهی است که وجود همیشه ملازم با فعلیتی است که آن فعلیت در برابر قوه است. یعنی نمیشود که یک وجودی موجود بشود ولیکن فعلیتی نداشته باشد. هر جا پای وجود در میان باشد پای فعلیت در میانه، و هر جا پای فعلیت در میان باشد پای یک وجودی در میان است. لذاست که گفتن فعلیت مساوق وجود است و وجود نیز مساوق فعلیت. حالا او فعلیتی که مساوق وجود است قسیم چیه؟ قسیم بالقوه است دیگه، قسیم قوه است. لذاست که علامه میفرمایند فعلیت در برابر قوه است. فهیه عن المدته فی وجودها مفتقرتون الى موجود فعلی محصل الوجود تتحد بهی فتحصل به تحصله و هو المسمى صورته. نتیجه این که ماده اولا در وجودش نیازمند به موجود بالفعلی است که تحصل وجودی داشته باشد، و این ماده اولا با اون موجود بالفعل متحد بشه و به واسطه تحصل اون موجود بالفعل ماده اولا نیز تحصل پیدا بکنه. خب اون موجود بالفعلی که با تحصل و فعلیت خودش ماده اولا رو از اون حالت قوه در می آورد و اونو بالفعل میکنه، اسمش چیه؟ و هو المسمى صورت، همون است که بهش صورت گفته میشه، نامیده میشه به صورت. یه استدلال اول بود. استدلال دوم چیست؟ و عیزن استدلال دوم، عیزن لو وجدت المادتو مجردتن عن صورت لکانت لها فعلیتون فی وجودها و هی قوت الاشیاء محضن و فیه اجتماع المتنافیین فی ذات واحدت و هو محال. اگر بنا باشد ماده خالی از صورت موجود بشود، معنیش اینه که لازمش آن است که برای ماده در وجودش یک فعلیتی باشد. این در حالی است که وحیت، در حالی است که اون ماده اونا قوه اشیاست، اونم قوه محض، یعنی هیچ جهت فعلیتی به خودی خود ندارد. و اگه این سخن رو بگی لازمش چیه؟ و فیه، در این سخن، در این قول، اجتماع دو امر متنافی در ذات واحد است. یعنی لازم میاد که دو امر متنافی که فعلیت و قوه باشد در یک ذات با یکدیگر اجتماع پیدا کنند. و شما میدونید اجتماع دو امر متنافی در محل واحد، از جهت واحد، در زمان واحد محال است. حالا اون دو امر متنافی میتواند دو امر وجودی باشد، مثلا متضاعفان و متضادان میتواند یکی عدمی و دیگری وجودی باشد، مثل سلب و ایجاب، یعنی نقیزین و ملکه و عدم ملکه. اصلا تقابل را متقابلان را متقابلان گفتن، چون در برابر هم هستن، یعنی در محل واحد از جهت واحد در زمان واحد اجتماعی میکنن. این تمام شد. حالا مطلب بعدی که علامه طباطبایی مطرح میکنن اینه که نقش صورت در تحقق ماده چیست؟ این که صورت و ماده ملازمه با یک دیگرن، با این دو استدلال مطرح شد و اثبات کردیم. حالا این صورت چه نقشی در تحقق ماده دارد؟ علامه در اینجا میخوام بفرماین که صورت شریک علیه هست برای ماده، به این معنا که اگر بنا باشه ماده به وجود بیاد، شریک در واقع ماده اینه که صورت به وجود بیاید. به بیان ساده، صورت به خودی خود که علت هستی بخش ماده نیست. علت هستی بخش همیشه باید موجود مجرد باشد. در واقع موجود مجردی که وجود جسم را افاضه میکنه، او اولا در تحلیل عقلی اولا یک فعلیتی، یک صورتی را به نام مثلا صورت نوعیه و صورت جسمیه ایجاد میکنه و به تبع ایجاد صورت نوعیه و صورت جسمیه ماده اولا که قوه محض پدید میاد. در واقع اولا و به ذات مثلا در تحلیل ذهنی ابتدا اون موجود مجرد جهت فعلیت جسم را پدید می آورد و بعد در ضمن پدید آمدن جهت فعلیت اون جهت قوه که همون ماده هست در جسم حاصل می شود. خب چرا اینو میگم که آقا صورت شریک علت فاعلی است؟ علت فاعلی چی شد؟ علت فاعلی همون موجود مجرد است که وجود صورت و ماده را افاضه کرده و جسم را پدید میاره. چرا میگن شریک علت فاعلی صورت؟ چون ابتداعا او جهت فعلیت پدید میاد از سوی علت فاعلی، یعنی از سوی موجود مجرد، و سپس به تبع این صورت ماده که جهت قوه هست در ضمن صورت که جهت فعلیت است به وجود میاد. دقت کردید؟ لذاست که باید ما صورت را شریک العله بدانیم نسبت به ماده و یک نحو فاعلیتی برای صورت قائل بشیم. وقتی این سخن رو میگن یک اشکالی مطرح میشه. اشکال اینه که آقا شما که میایید برای صورت یک نحو علیتی در ماده قائل میشید و میگید صورت یک نحو تأثیرگذاری و علیت در تحقق ماده دارد، خب اینو از یک سو شما میایید میگید که ماده واحد عددی است، در حالی که صورت واحد چیه؟ بالعموم است. به بیان ساده تر ماده واحد عددی یعنی چی؟ باید توضیح بدیم. اینا مستشکل میگه، مستشکل میگه شما میگید ماده واحد عددی است، درسته؟ میگیم بله. حالا واحد عددی یعنی چی در مورد ماده؟ یعنی آقا ماده یک شخص و یک فرده. مثلا وقتی نطفه مثلا تبدیل به علقه میشه، علقه تبدیل مزغه میشه، بعد اونا تبدیل جنین میشه، مزغه هم تبدیل به جنین مثلا انسان میشود، در همه این تبدیل و تبدل ها یک ماده مشترکی هست. یعنی ماده ای که فعلیت نطفه را پذیرفته، همان ماده بعدن آمده فعلیت علقه را پذیرفته و همان ماده بعدن فعلیت مزغه را پذیرفته. در همه این تبدیل و تبدل ها ماده یکیست، یه دونه است. اینو میگن واحد عددی. واحد عددی یعنی چی؟ یعنی یکیست دیگه. در همه این تبدیل و تبدل ها ماده یه دونه است. اینجوری نیست که مثلا نطفه یه ماده ای داشته باشد، بعد علقه ماده دیگری داشته باشد، بعد مزغه ماده سومی داشته باشد و هاکذا. نه، در همه اینها طبق نظر فلاسفه مشا در همه اینها ما یه ماده بیشتر نداریم. لذا گفته میشه که ماده وحدت عددی دارد، واحد بالعدد است. ولی در مورد صورت چی میگید؟ صورت هایی که بر روی اون ماده اولا میان و ماده اولا او فعلیت های گوناگون رو میپذیره، مثلا گاهی فعلیت نطفه بودن رو میپذیرد، گاهی فعلیت علقه بودن، گاهی فعلیت مزغه بودن را، این صورت ها چطور؟ اینا وحدت عددی دارن؟ خیر، چون اگر وحدت عددی داشتن یک صورت بیشتر نمیشد دیگه، مثلا میشد صورت و نطفه همیشه. در حالی که ما میبینیم که این صورت، این ماده اولا صورت‌های مختلف را میپذیرد. در واقع ماده اولا محل صور و ما هست. صور و ما مبهم است، یعنی صورت‌های گوناگون. یک صورت مشخص نیست. یه موقعی نطفه فعلیت و صورت نطفه را پذیرفته، مرحله دیگر فعلیت علقه را و صورت علقه را، و مرحله سوم مثلا فعلیت مزغه را و هاکذا. خب وقتی که صورت ها یه دونه نباشن بلکه کثرت داشته باشن، گفته میشه که آقا وحدتی که مال صورت هست وحدت بالعمومه، یعنی واحدی است که با همه این کسرات جمع میشه. دقت میکنید؟ یعنی یک واحد بالعدد نیست. صورت ها صورت های مبهمی هستند، مشخص نیست که الان چه صورتی میخواد افاضه بشه. الان مثلا صورت نطفه افاضه شد، ولی این ماده اولا در مرحله بعدی صورت نطفه رو از دست میده، صورت علقه افاضه میشه. همیشه که صورت نطفه باقی نمیماند تا شما بگید وحدت صورت هم صورت بخشید وحدت عددی است. پس وحدت صورت میشه وحدت بالعموم. این وحدت بالعموم رو انشاءالله توضیح خواهیم داد در اقسام واحد اینا. اینجا همین اندازه بدانید که وحدت بالعموم اون واحدی است که قابل صدق بر افراد کثیره، مثل این صورت ما که صورت که وحدت عددی ندارد، بلکه صورت چون مصادیق گوناگونی داره، لذا میگن وحدت صورت وحدت عامه. مثل اونجایی که میگی انسان واحد بالعمومه، یعنی انسان یک مفهوم کلی است که قابل صدق بر افراد کثیره. صورت هم یک واحد بالعمومه، یعنی صورت هم یک مفهوم کلی است که هم مثلا بر صورت نطفه صدق میکنه، هم بر صورت علقه، هم بر صورت مزغه، هم بر صورت جنین و همینطور ادامه بده. خب این مقدمه اول. مستشکل میگه اگر وحدت ماده وحدت عددی باشه و وحدت صورت وحدت بالعموم مفهومی باشد، به تعبیری شما خودتون میگید که وحدت عددی، موجودی که وحدت عددی دارد، اقواست از وجودی که وحدت بالعموم دارد. رد میکنی؟ وحدت عددی از وحدت بالعموم چیه؟ قوی تر است. خب پس چگونه صورت که وحدت بالعموم داره و ضعیفتر است از ماده که وحدت عددی داره، چطوری صورت میتونه بیاد علت ماده باشد آقا؟ مگر اینطوری نیست که علت باید اقوایی از معلول باشد؟ بله یا نه؟ و اگر علت وجودن اقوایی از معلول هست، وحدت و وجود هم که مسابقن دیگه. نمیشه که صورتی که وحدت بالعموم دارد و وحدتش از عوض بشه علت برای مادهی که وحدت عددی دارد و وحدتش اقواست از وحدت بالعموم، در حالی که ما میدانیم علت همیشه باید وجودن وحدتن اقوایی از معلول خودش باشه. پس شما یه لطفی بکن، علیت رو به صورت نسبت نده. دقت کردین؟ چرا این علیت رو به صورت نسبت میدید و میگید صورت شریک العله هست برای ماده؟ علامه در پاسخ میفرمایند که این که شما یه مستشکل گفتید ماده وحدت عددی دارد، اینو ما قبول داریم، ولیکن وحدت عددی ماده وحدت مبهم و ضعیفه، چون ماده قوه محضه، وحدت عددی ماده یک وحدت مبهمه، شبیه آنچه که شما در مورد جنس میگید. مثلا انسان و اسب و خرگوش هر سه جنس واحد دارن به نام حیوان، یعنی جنس یک واحد بالعدده، ولیکن به لحاظ صورت صورتهای گوناگونی دارن. مثلا ناطق و ساحل که جنس انسان و اسب است، میشه علت برای اینکه اون جنس، در واقع ناطق و ساحل که فصل انسان و اسب است، میشه علت برای اینکه اون جنس رو از حالت ابهام خارج کنه. چطور جنس با اینکه یکیست واحد بالعدده ولیکن مبهمه؟ وقتی که واحد بالعدد مبهم باشه، وجودش وجود ضعیف خواهد بود. چرا؟ چون وجودش مبهمه دیگه، ضعیفه. وقتی وجودش مبهم و ضعیف بود، اینجا دیگه صورت میتواند علت برای ماده‌ای باشد که واحد بالعدده. در واقع این وحدت عددی وحدت مبهم و ضعیف است، لذا میتواند معلول واقع بشود برای صورتی که وحدتش وحدت بالعموم هست. دقت کردیم؟ جدای از این که ما که نگفتیم صورت علت فاعلی و علت هستی بخش ماده هست. او علت فاعلی و علت هستی بخش ماده، او موجود مجرده، همون مجرده حالا مثالی یا عقلی. ما گفتیم که صورت شریک العله هست، علت هستی بخش حقیقی همون موجود مجرد یا به تعبیر علامه موجود مفارق هست. مفارق همون موجود مجرده، چون جدایی از ماده هست بهش میگن مفارق. دقت کردیم؟ لذاست که وحدت صورت و همچنین وحدت ماده با وجود اینکه ضعیفه، اینها تکیه میکنن به چی؟ به اون وحدتی که وجود مجرد، یعنی علت فاعلی هستی بخش دارد که همان وجود مجرد باشد. در واقع وحدت صورت که یک وحدت مبهمه، چون تکیه میکند بر اون موجود مجردی که وجود ماده رو افاضه کرده، لذا اون صورت هم از اون حالت در واقع از اون حالت ضعف خارج میشود. در واقع درست صورت وحدت بالعموم دارد و وحدت مبهمی دارد، از این جهت ضعیفه، ولیکن چون تکیه بر یک موجود قوی کرده به نام موجود مجردی که علت فاعلی صورت و ماده هست، لذا از این جهت وحدت صورت تقویت میشه به واسطه اون موجود مجرد، و اینجاست که صورت میتونه شریک العله باشد برای تحقق ماده‌ای که قوه محضه. متن رو نگاه کنید، متن اشکال و پاسخ رو. ثم ان الماده لما كانت متقومه الوجود به وجود صوره فللصوره جهت الفاعلیه بالنسبه الیها. اینجا سخن مال علامه طباطبایی است، توضیح میده که صورت شریک العله برای ماده است. ثم یعنی مطلب بعدی، پاراگراف بعدی. مطلب بعدی این که ماده از آن جهت که وجودش به واسطه وجود صورت تقوم پیدا میکنه و وجود صورت مقوم وجود ماده هست، از این جهت برای صورت که مقوم ماده هست یک جهت فاعلیت نسبت به ماده پدید میاد، با این تفاوت که غیر انها لیست تامت الفاعلیه لتبدل الصور علیها، با این تفاوت که این صورت تام الفاعل یا فاعل تام ماده نیست، یعنی صورت افاضه کننده وجود ماده نیست. چرا نمیتونه افاضه کننده باشه؟ به تبدل صور علیها، چون این صورت ها دائما دارن تبدل پیدا میکنن. ماده اولا یک بار صورتش، صورت چیه؟ صورت نوعیش نطفه است. بار دیگر همون ماده اولا صورت علقه به خودش میگیره. بار سوم صورت مضغه به خودش میگیره. این در حالیه که ماده اولا واحد عددی است، یک وجود بیشتر ندارد. و اگر ماده اولا یه وجود بیشتر نداشته باشه، نمیتونیم صورت را علت هستی بخش بدانیم، که چون اگر صورت علت هستی بخش باشه، خب با تغییر اون علت و اینکه صورت ها تغییر میکنن، ماده هم باید تغییر کنه، و این با وقتت عددی بودن ماده و با یکسان بودن ماده منافات دارد. چون صور نوعیه مثلا تبدل پیدا میکنن، لذا اینا نمیتونن علت فاعلی و هستی بخش ماده باشن. ول معلول الواحد لا تكون لها الا علت واحده. اینم روشنه که معلول واحد که همون ماده اولاست، جز یک علت نمیتونه داشته باشه. بله، طبق کدوم قاعده؟ قاعده الواحد. الواحد لا یستر عنه الا الواحد. خب علت واحد معلول واحد به دنبال خودش دارد و معلول واحد هم از علت واحد صادر میشه. لذاست که معلول واحدی که ماده اولاست جز از علت واحد صادر نمیشود. صورت یکی نیست، پس نمیتونه علت برای ماده ای باشد که واحده. فلل ماده فاعل اعلا وجودا من الماده والمادیات. نتیجه این که برای ماده فاعل هستی بخشی در نظر باید بگیریم که او فاعل از لحاظ وجودی برتر از ماده و مادیات باشد. ماده برتر از ماده که مشخصه، برتر از مادیات یعنی جسم، برتر از جسم و جسمانیتی، نه جسم یا صورت جسم و صورت نوعی. یفعل المادته، اون فاعل اعلا ایجاد بکنه ماده را، و یحفظ وجودها به اتحاد صورت علیها بعد صورت، و اون فاعل اعلا وجود ماده را حفظ بکنه. چگونه حفظ بکنه؟ به این صورت که، به این شکلی که صورتی بر اون ماده پس از صورت دیگر افاضه میکنه و این صورت‌های گوناگون با وجود ماده اولا متحد میشن، یعنی ترکیب اتحادی رو تشکیل میدن. پس صورت و شریکت العلت للماده. با این توضیح معلوم میشه که صورت علت فاعلی یا علت فاعلی تام برای ماده نیست، بلکه صورت شریک علت فاعلی است برای ماده. صورت شریک علت فاعلی است، نه اینکه خودش علت فاعلی باشد، چون اگر علت فاعلی باشه که نمیتونه متعدد باشه، چند تا صورت برای یک ماده عارض میشود. نمیشه که، با قاعده الواحد گفتیم منافات داره. اینم که میگن آقا صورت با ماده متحد میشه، اینا رو قبلا خدمت شما عرض کردم اجمالا، که حالا بعدا هم تفصیلا بحث خواهیم کرد، قبلا هم اتفاقا تفصیلا بحث کردیم بحث ترکیب اتحادی را در مرحله های قبلی کتاب نهایی، که ترکیب اتحادی در فلسفه در جایی گفته میشه که اون دو چیزی که با هم ترکیب میشن یکیشون بالفعل باشد دیگری بالقوه باشد. دقت میکنید؟ بین دو موجودی که هر دو بالفعلن ترکیب اتحادی معنا ندارد. اگه دو موجود هر دو بالفعل باشن و در کنار هم قرار بگیرن به گونه‌ای که هیچ یک سبب از میان رفتن فعلیت دیگری نشود، یا به تعبیر دیگر هیچ یک از اینا بالقوه نباشد، این ترکیب رو بهش میگن ترکیب انضمامی. ترکیب اتحادی در فلسفه در جایی است که یک طرفه یک جزء بالقوه باشد مثل ماده که قوه محض و جزء دیگر بالفعل باشه مثل صورت، یا به تعبیر دیگر میگن ترکیب اتحادی در جایی معنا دارد که یک طرف امر تحصل امر متحصل باشد، امر تحصل یافته باشد، و طرف دیگر لا متحصل باشد. تحصل همان فعلیت است، لا تحصل میشه همان قوه. حالا اینجاست که اون مستشکل اشکال میکنه، لا یقال اشکال مستشکل گفته نشه. چی گفته نشه؟ مستشکل چی میگه؟ میگه که المادت و علا ما قالو واحدتون بالعدد، بر اساس آنچه فلاسفه گفتن این ماده اولا وحدت عددی دارد، و صورت و ما واحدتون بالعموم، و صورت و ما یعنی مای مبهم، یعنی صورت های مبهم. چرا مبهم؟ چون صورت های گوناگون عارضه بر ماده میشن. این صورت های گوناگونی که عارضه بر ماده میشن، اینا وحدتشون وحدت بالعمومه، مثل انسان که واحد بالعموم است. چرا میگن واحد بالعموم؟ چون قابل صدق بر صورت های کثیر، مثل انسان که قابل صدق بر افراد کثیر. منتها بعداً در بخش مرحله وحدت کثرت خواهیم گفت که این وحدت بالعموم واحد بالعموم مفهومی است، نه واحد بالعموم وجودی. یعنی مفهومی از این صور انتزاع می شود که قابل صدق بر افراد کثیره، مثل مفهوم است. ای از یه طرف، ول واحد و بالعدد اقوا وجودا من الواحد بالعموم، از سوی دیگر اون موجودی که واحد بالعدد باشد، وحدت عددی داشته باشد، وجودش قوی تر از اون موجودی است که وحدت مبهم مفهومی بالعموم داشته باشد. فلازم و علیت صورت مال الماده کون و ماه و اقوا وجودن معلول لنظرت وجودن. پس لازمه این سخن که شما صورت و ما را علت برای ماده گرفتی، لازمه علت بودن صورت و ما برای ماده اینه که آنچه که اقوا وجودن هست یعنی ماده، معلول چیزی باشد که از اقوا وجودن هست یعنی صورت. و هو محال، و اینم امر محالی، چون ما به بداهت عقلی میدانیم که همیشه علت وجودش اقوای از معلوله، نه اینکه برعکس باشه معلول وجودش اقوا باشد، نه، همیشه علت وجودش اقوای از معلول هست. فا اینهو یقال، این اشکالو نکنید که ای پاسخ رو میدونید. پاسخ چیست؟ ان المدته و این کانت واحدتن بالعدد لکن وحدتها مبهمتون ضعیفه. ماده اگرچه وحدت عددی دارد و در همه این تبدلات مثلا نطفه و علقه و مزغه ما یه ماده اولا داریم، ولیکن وحدت ماده اولا وحدت مبهم و ضعیفه، مثل وحدت جنس. لابهام وجودها و کونها محض القوه، چرا وحدت ضعیفه؟ به خاطر اینکه وجود ماده اولا مبهمه، ماده اولا به خودی خود قوه محض، فعلیت نداره که بگیم آقا یه وجود خاص داشته باشه. و کونها محض القوه، قوه محض هست. و وحدت الصورت و هي شریکت العلت التي هي المفارقه مستظهرتون به وحدت المفارقه. و وحدت صورت که اون صورت چیه؟ اون صورت شریک علت فاعلی است، یعنی شریک علتی است که همان موجود مفارق هست. موجود مفارق یعنی چی؟ یعنی موجود مجرد. چرا موجود مجرد رو میگن مفارق؟ چون جدایی از ماده، از ماده ندارد. این وحدت صورت مستظهرتون، این خبر وحدت الصوره، وحدت صورت مستظهرتون به وحدت المفارق، وحدت صورت با وحدت وجود مجردی که مفارق از ماده هست تقویت می شود. مستظهره یعنی پشتگرمی است برای صورت، تکیه در واقع صورت گویی تکیه کرده بر اون وجود مجرد مفارقی که علت فاعلی و هستی بخش ماده و صورت و جسم است. در مقام مثال علامه میگن مثل خانه ای که این خانه سقف‌هایی دارد برای اینکه این در واقع ستون‌هایی دارد برای اینکه این سقف نریزه، و یک کسی لحظه به لحظه ساعت به ساعت مثلا میاد این ستون ها رو برمیداره، ستون اولی که برمیداره بلا فاصله ستون دیگری جاش میذاره. حالا این مثال میدونید برای تقریب به ذهنه و در مثال مناقشه راه ندارد، از باب اینکه ذهن بفهم مطلب. فمثل و ابقاء المفارق و حفظ المدت به صورت ما مثل و سقف یحفظ من الانهدام به نصف دعامت بعد دعامه. یه مثل باقی نگه داشتن موجود مجرد و اینکه اون موجود مجرد صورت و صورت را باقی، ماده را باقی نگه می‌دارد و ماده را حفظ می‌کند به واسطه صورت‌های گوناگونی که حفاظت می‌کند، مانند مثل سقف است که از ویران شدن حفظ میشه. چگونه حفظ میشه این سقف از ویران شدن؟ به واسطه نصب ستونی بعد از ستون دیگر. در واقع موجود مجرد این وحدت ماده را به واسطه افاظه صورت‌های گوناگون حفظ می‌کنه. مثل این صورت‌هایی که دم به دم و لحظه به لحظه به این ماده اولا افاظه میشه، مثل او سقفی است که لحظه به لحظه بخشید مثل او ستونی است که لحظه به لحظه زیر سقفی گذاشته می‌شود تا این سقف را از ویران شدن نگه بدارد. و این مثالی است که علامه طباطبایی اینجا مطرح کردند. و سیأتی فی مباحث الحرکت الجوهریه ان شاء الله ما ينكشف به حقیقت الحال في كثرت هذه الصور المتعاقبه على الماده. به زودی در مباحث حرکت جوهری چیزی خواهد آمد که به واسطه آن حقیقت حال در کثرت این صورت‌هایی که پشت سر هم بر ماده فاضل میشن مشخص بشه. حالا در اون مرحله قوه و فعل در بحث حرکت جوهری چی خواهیم گفت؟ اونجا خواهیم گفت که در همه این تبدلات جوهری که به واسطه حرکت جوهری رخ میده، در واقع یک صورت واحد سیال وجود دارد که بر روی ماده اولا دم به دم و لحظه به لحظه افاضه میشه. یعنی یک صورت واحد سیالی است که لحظه به لحظه استکمال پیدا میکنه و بر ماده اولا افاضه میشه و ما از هر حد اون صورت یک ماهیتی انتظار میکنیم. در واقع وقتی ماده نطفه فعلیت و صورت نطفه را میپذیرد و بعداً اون فعلیت تبدیل میشه به علقه، یعنی فعلیت نطفه جاشو میده به علقه و بعداً میاد میشه به مضغه، این صورت نطفه، علقه و مضغه سه صورت جدای از هم که نیستن. آنگونه که قائلان به کون و فساد میگن، یعنی فلاسفه مشا، فلاسفه مشا میگن وقتی ماده اولاس مثلا فعلیت یا صورت نوعیه نطفه را دارد، چی دیگه فعلیتش نطفه است دیگه، اگر بخواد اون موجود مجرد فعلیت علقه رو افاضه کنه به این ماده نطفه، اون صورت و فعلیت نطفه کلن کنده میشه، از بین میره و به جای او فعلیت جدیدی میاد به نام علقه. در واقع اینو میگن نظریه کون و فساد. یکی فاسد میشه، یعنی صورت نطفه و فعلیت نطفه فاسد میشه و صورت علقه و فعلیت علقه کائن میشود، به وجود میآیند. طبق نظر اینها میان اون علقه که بعداً آمده و میان این نطفه، فعلیت نطفه که پیش از این بوده، هیچ اتحاد و ارتباطی نیست. مانند اصطلاح میگن خلع و لبس، مانند کسی که یک لباسی بر تن دارد، این لباس رو خلع میکنه، میکند، میندازه کنار، یک لباس دیگری به جاش میپوشد. این نظریه ارسطو و فلاسفه مشاست که حرکت جوهر رو قبول ندارن. ولیکن بنابر مبانی حکمت متعالیه که حرکت جوهری در او اثبات میشه، این صورت ها با هم اتحاد دارن. یعنی او علقه، فعلیت علقه بی ارتباط با نطفه نیست. او وقتی که علقه به وجود میاد، در واقع این علقه همان نطفه هست که بر کمالات و فعلیت های وجودیش افزوده شده شده علقه. درک میکنید؟ مزغه همان علقه و نطفه هست که بر فعلیت های وجودیش افزوده شده شده مزغه. لذا اینو میگن اصطلاحاً لبس بعد از لبس است بنابر حرکت جوهری. یعنی گویی این ماده اولا لباسی بر روی لباسی میپوشد، نه اینکه فعلیت و لباس اول رو بکنه بندازه کنار و فعلیت دوم را بپذیره. اینو اونجا مفصل بحث خواهیم کرد ان شاء الله تعالی. خب نتیجه که علامه طباطبایی میگیرن چیه؟ وقد تبین به ما تقدم ان کل فعلیت و تحصل تعرض المادته فانما هی به فعلیت صورت. خب از اینجا این نتیجه گرفته شد که هر فعلیت و تحصلی که عارضه بر ماده بشود، عارضه بر ماده اولا بشه، این فعلیت به واسطه فعلیت صورت است. یعنی اگر صورت نبود، اگر صورت نبود ماده هیچ گونه فعلیت و تحصیلی پیدا نمی کرد. همچنین سه تا در واقع دو تا نکته دیگر هم علامه توضیح میدم که در واقع تکرار همون مطالب پیشین هست با یک نکته جدید. ایشون میفرمایند افزون بر این که فعلیت ماده به واسطه فعلیت صورت، صورت شریک العله برای ماده هم هست، یعنی صورت شریک علت فاعلی است برای اینکه ماده تحقق پیدا بکند. و ثالثا سومین نکته هم اینه که صورت تقدم وجودی بر ماده دارد اگرچه ماده تقدم زمانی بر صورت دارد. این رو که علامه میفرمایند خودشون توضیح نمیدن، ولیکن ما باید از بیرون توضیح بدیم. یعنی چی که صورت تقدم وجودی بر ماده دارد و ماده تقدم زمانی بر صورت دارد؟ چرا این دوتا با هم مگه منافات دارن؟ آیا میشه گفت که صورت تقدم وجودی بر ماده دارد و ماده تقدم زمانی بر صورت؟ بله میشه گفت، آنگونه که علامه میگن، ولیکن علامه توضیح نمیدن، باید از بیرون توضیح بدیم. این که علامه فرمودن صورت تقدم وجودی بر ماده دارد، دلیلش روشنه، قبلا توضیح دادیم که صورت شریک علت فاعلی برای ماده هست، لذا برای صورت یک علیتی قائل شدیم. و اگر صورت نسبت به ماده یک علیتی داشته باشد، همیشه مرتبه وجودی علت مقدم بر مرتبه وجودی معلولش است. درسته؟ اگر بگوییم صورت شریک علت فاعلی برای ماده هست و یک نحوه علیت نسبت به ماده دارد، شما میدونید که مرتبه وجودی علت همیشه مقدم بر مرتبه وجودی معلوله. لذا از این جهت گفته میشه که صورت که همون یه نحوه علیت دارد تقدم وجودی بر ماده دارد. دقت کردید؟ حالا این تقدم وجودی صورت آیا صورت خاصه یا صورت و مایه؟ قطعا صورت و ماست. او صورت ما هست که یک تقدم وجودی بر چی داره؟ بر ماده داره. یعنی چی؟ یعنی صورت خاص نباید بگید، چون صورت خاص اصلاح تأخر زمانی از ماده دارد. صورت ما به این معنی که هرگاه ماده به وجود و از همون زمانی که ماده بوده، این صورت هم همیشه باش بوده، این صورت مایی باش بوده. پس این تقدم وجودی صورت بر ماده در مورد صورت ما هست، یعنی صورت ما به همه، نه صورت خاص. حالا از این ور علامه فرمودن که ماده تقدم زمانی بر صورت دارد. اینجا هم که میگن ماده تقدم زمانی بر صورت دارد، منظور صورت خاصه. مثلا صورت نطفه. شما ماده نطفه را نسبت به صورت نطفه که در نظر بگیرید، ماده نطفه اول بوده در زمان، بعدن فعلیت نطفه را پذیرفته. لذاست که ماده نطفه پیش از این مثلا در غذا وجود داشته که بعدن تبدیل به نطفه شده اون غذا. دقت میکنید؟ یا مثلا ماده علقه که فعلیت و صورت علقه رو گرفته، علقه صورت خاصه دیگه، نه صورت ما که نیست، صورت خاصه. صورت خاص علقه به لحاظ زمانی تأخر دارد از ماده‌ای که آن را می‌پذیرد. اول در ماده‌ای بود، اون در زمان اون ماده فعلیت نطفه و صورت نطفه را پذیرفت، یا مثلا فعلیت و صورت علقه را پذیرفت. پس می‌تونیم بگیم ماده به لحاظ زمانی تقدم دارد بر اون صورت‌های خاص، مثلا بر صورت نطفه فعلیت نطفه، یا مثلا بر صورت و فعلیت علقه. این تقدم چی دارد؟ زمانی دارد. حالا یک دلیل عقلی هم داره که ما در مرحله قوه و فعل خواهیم گفت، اونم اینه که چرا میگیم ماده باید در زمان مقدم بر صورت باشه؟ چون مثلا صورت نطفه حادث زمانی است. بعدن خواهیم گفت که هر حادث زمانی، یعنی هر موجود مادی که حادث زمانی است، وقتی به وجود میاد قبل از به وجود آمدنش باید یک ماده ای داشته باشد که استعداد پذیرش اون حادث زمانی یا استعداد تبدیل شدن به اون حادث زمانی جدید رو داشته باشه. مثلا اگر خوشه گندم به عنوان یک موجود مادی و حادث زمانی بخواد پدید بیاد، قبلش باید یک بذره گندمی ماده‌ای به نام بذره گندم باشد که استعداد پذیرش این خوشه گندم رو داشته باشه. لذاست که گفته میشه ماده به لحاظ زمانی بر اون صورت خاص که مثلا صورت نطفه هست مقدمه، ولیکن صورت ما تقدم وجودی بر چی داره؟ بر ماده داره. با اون توضیحی که خدمت شما عرض کردم، متن رو نگاه بکنید. لما ان تحصلها به تحصل صوره، اینو که ادامه بحث قبلی است. چرا گفتیم هر فعلیت و تحصلی که برای ماده است به واسطه صورت، چون روشن تحصل ماده به واسطه تحصل صورت دیگه، ماده قوه محض. مطلب دوم و سوم از اینجاست، و ان الصورت شریکه العله للماده. مطلب دومی که از مباحث پیشین نتیجه گرفته شد اینه که صورت شریک علت فاعلی برای ماده است. و مطلب سوم، و ان الصورت متقدمه علی الماده وجودا و ان کانت الماده متقدمه علیها زمانا. مطلب سوم اینه که صورت به معنای صورت ما بر ماده تقدم وجودی دارد، اگرچه ماده تقدم زمانی بر صورت خاص دارد. دقت بکنید، توضیح دادم دیگه، تکرار نمی کنم. خب در ادامه علامه طباطبایی دو برهان اقامه می کنن بر بخش دوم فصل اصطلاحا ششم. در محور اول و بخش اول قرار بر این بود که ما اثبات کنیم ماده اولا جدای از صورت جسمیه نباشد. اون رو دو برهان علامه اقامه کردن و یک سری فروعاتی نتیجه گرفتن. در این بخش دوم علامه طباطبایی وارد مرحله دوم بحث میشن که میخواستیم برهان اقامه کنیم و اثبات بکنیم که صورت جسمیه نیز از ماده جدا نمیشود. در بحث قبلی گفتیم ماده از صورت جسمیه جدا نمیشه، الان میخوام بگیم صورت از ماده جدا نمیشود. اینجا هم دو تا برهان میارن بر عدم انفکاک صورت جسمی از ماده، چون ابتدای بحثه، این بحث رو میذاریم برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.